معمولاً تغییراتی که در یک جامعه در جهت خیر و صلاح اون جامعه صورت می‌گیرد، اگر جزئی باشد و بنیادی نباشد، یعنی اگر اون جامعه از نظر بنیاد و ساختمان اصلی و ساخت و نظامات حاکم همون طوری که بوده باشد، ولی در این حال تغییراتی هم در او زاده بشود، اصطلاحا اون را اصلاح میگویند. مصلح بر حسب اطلاع امروز یعنی افرادی که ساخت جامعه را دگرگون نمی کنند، ولی در این حال به وضع این جامعه بهبود می بخشند. ولی انقلاب برعکس اصلاح عبارت است از تغییری بنیادی و دگرگونی بنیادی که ساخت جامعه را به کلی عوض می کند. مثلا این ساختمان دو جور می شود. وضع این ساختمان را در جهت خوبی تغییر داد. یکی این که بنیاد این ساختمان همین جوری که هست باشد، ولی در وضع دیوارها، در وضع سقف، در وضع اتاقها، در وضع درها، در وضع چرخ، در اینها یک تغییراتی داده بشود که احیانا میتوان یک بنای کهنه را، مثلا یک مسجد کهنه 100 سال پیش و 200 سال پیش را وضعش را عوض کرد، دیوارها را تراش داد، به بغل دیوارها سنگ نصب کرد، وضع سقف و چت را عوض کرد، شبستانها را به شکلی توسعه داد، نظیر اون که در مسجد گوهرشاد مشهد مثلا انجام. ولی یک وقت هست که یک ساختمان را از بیخوبون خراب می کنند و به جان او یک ساختمان جدید با یک رفع جدید و با یک سبک و استیل جدید می سازند. جامعه هم چنین است. پس انقلاب اجتماعی، یک وقت انقلاب اجتماعی که ساخت جامعه را دگرگون می کند، و اما اگر ساخت جامعه همون باشد که بوده و در این حال بهبودهایی هم به وضع جامعه داده بشود، اصلاح در اون جامعه صورت گرفته است ولی انقلاب صورت نگرفته. در حالت روحی یک فرد هم همین جور است. بعضی افراد مثلا میبینید که یک فردی، یک جوانی، وضع امسالش از وضع سال گذشتهش بهتر است، بهبودی به وضع روحی و اخلاقی و رفتار خودش داده است. مثلا سابقا یک روز بی‌ادب‌تر و به اصطلاح بی‌تربیت‌تر رفتار میکرد، سلام نمی کرد به بزرگترها، عقل می کرد، حالا یک وضع اخلاق بهتری پیدا کردن. ولی یه وقت بعضی از افراد انقلاب روحی پیدا می کنند، اصلا دگرگونی روحی پیدا می کنند و روحی این آدم سال گذشتنی تمام نظامات حاکم بر روح این فرد عوض می شود و توبه یعنی این توبه در اصطلاح شرعی و اصطلاح اسلامی توبه اون وقت توبه است که انسان یک دگرگونی بنیادی در وضع روحی خودش به وجود بیاورد که الان در باره توبه نمیخوام بحث کنم، شاید یک شب به طور مستقل در باره این حالت عجیب روحی بشر صحبت کنم. حالا آیا ممکن است جامعه انقلاب بکند، نظامات حاکم بر اون جامعه را، نظامات اجتماعی، نظامات حاکم بر جامعه را دگرگون کند، بدون که خود اون مردم از نظر روحیه و از نظر شخصیت روحی دگرگون شده باشند؟ به خودش یه مسئله ای. آیا می توانند مردمی همون مردمی باشند که 10 سال پیش بودند و 20 سال پیش بودند ولی انقلاب کردند و وضع جامعه را عوض کردند یا می خواهند عوض بکنند و دگرگون بکنند بدون اون که افراد عوض شده باشند، یعنی بدون اون که یک دگرگونی بنیادی در روحیه افراد پیدا شده باشد؟ این امکان ندارد. یعنی اگر مردمی را ما دیدیم دگرگونی بنیادی در روحیه اونها پیدا شده است، حق داریم در انقلاب اجتماعی اونها شک بکنیم و یا چندون به آینده انقلاب اونها امیدوار نباشیم. حالا در باره این موضوع میخوام بحث بکنم که آیا ملت ما قبل از اون که وارد بحث نظامات اجتماعی بشید، ما از نظر نظامات اجتماعی که هنوز انقلاب ما نارس هست، یعنی هنوز مرحله اول را و قدم اول را طی کرده، یعنی یه نظام سیاسی را در داشته و به جای او یه نظام سیاسی دیگر میخواهد در حال برقرار کردن است، حاضر هستیم به سایر نظامات اجتماعی که در باره اونها در همین جلسات در نظر از درست کنیم. ببینیم آیا در مردم ما واقعا یک نوع انقلاب روحی پیدا شد یا پیدا نشد، یه تغییر بنیادی پیدا شد یا پیدا نشد. قسمتی از این را در شب گذشته بحث کردم. در مردم ما انقلاب روحی پیدا شد و هنوز هم باید پیدا بشود، یعنی هنوز باید تکمیل بشود. انقلاب روحی خود مردم باید تکمیل بشود تا انقلاب اجتماعیشون به کمال برسد. یکی از عناصر بنیادی که در روح مردم ما تغییر کرد و به جای او عنصر دیگر آمد، همون مطلبی بود که دیشب عرض کردم، اون این که در روح مردم ما در عین نارضایتی، در عین نارضایتی از نظامات حاکم موجود، یک حالت تسلیم و تمکین نسبت به نظام حاکم موجود بود. در طول 100 سال اخیر که از سید جمال شروع می شود، این بذر انقلابی را، یک بذر 100% اسلامی، برای بار دیگر رهبران اجتماعی در روح جامعه ما از نو کاشتند و اون روح انکار و روح تهاجم و روح شورش و به زبان اسلامی
روح امر به معروف و نهی از منکر و روح جهاد بود. من یه وقتی در 10-12 سال پیش، شاید 12 سالم بیشتر است، یاد میکنم تا 15 سال بشه، قبل از 15 خرداد بود، در یکی از جلسات انجمن اسلامی مهندسی که بحث میکردم درباره امر به معروف و نهی از منکر که بحث کردم، یه وقت متوجه این نکته شدم که این امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابواب فقه ما و به اصطلاح فقهی و فقهایی یکی از کتب فقه ما، یعنی ابواب فقه که به ترتیب از طهارت شروع می شود، انواع طهارت ها شروع می شود و بعد نماز، روزه، زکات، صوم، حج، جهاد، بعد امر به معروف و نهی از منکر، دراسل و بعد بیع و اجاره و رهن، اینها تا آخرش تا به باب ارث و دیابی. در تاریخ وقتی که ما مطالعه می کنیم، این مطلبی بود که در اون وقت گفتم، وقتی که در تاریخ مطالعه می کنیم یه وقت می بینیم این که در حدود 200 سال که این امر به معروف و نهی از منکر از کتابهای فارسی فقه ما افتاده است، مثل این که یه امر غیر لازم می باشد. طهارت و نماز و روزه و خمس و زکات و حج، در دیگه جهاد امر به معروف نیست، این که امر لازم نیست و مثلا بیع و اجاره و وکالت و فلان در این حرفا. نمیخوام بگم یک شخص معینی تعمد داشته، ولی میخوام بگم روحیه ملت ما این سونی آمده است. اونجا تقریبا به دستم آوردم که از کی و در چه زمانی بوده است که الان دقیقا یادم نیست. 100 سال پیش مصلحان اسلامی و انقلابیون اسلامی، پیشروان و رهبران انقلابی اسلامی، از نو کتاب الجهاد و کتاب امر به معروف و نهی از منکر را برای جامعه ما طرح کردن، که شما ببینید در این 40-50 سال اخیر در این زمینه زیاد سخن گفته شده است و مقرر در مقرر هم گفته شده. بنظر این حالت تهاجم، حالت تعرض، حالت شورش بر نظامهای فاسد حاکم را در حالی که از روح اسلامی سرچشمه میگرفت، این مسلحان به این رهبران انقلابی شروع کردن در روح ملت مسلمان کاشتن و همین خود یک دگرگونی روحی بنیادی در جامعه ما به وجود آمد. امروز شما میبینید با هر جوانی و پیری، حتی و پیری میانسالی جوانی، وقتی که انسان روبرو میشود میبینه جالبترین مسائل برای اونها این است که بحثی از جهاد بشود، بحثی از امر به معروف و نهی از منکر بشود، بحثی از تعرض از هجوم از شورش و از انقلاب بشود. این همون بذری است که از 100 سال پیش در روح ملت ما کاشته شد و بعد امروز ما ثمراتش را به طور محسوس و مشهود میبینیم. تازه ما این تاریخ 100 ساله را دقیقا مطالعه نکردیم و مطالعه نمی کنیم، بلکه البته قبل از این 100 سال هم کم و بیش بوده، ولی از این 100 سال پیش بگه بهتر و بیشتر و خیلی جریان‌ها هست در این 100 سال و خیلی فداکاری ها در این 100 سال صورت گرفته که نباید ما فراموش بکنیم. این یک گوشه ای بود از تغییر بنیادی در روحیه ملت ما که توانست ملت را به ملت روحیه انقلابی ببخشد تا این ملت بتواند باز در جامعه خودش یک انقلاب بروجود بیارد. یکی دیگر، یک بدر دیگر. این بدر دیگر هم این دوبری رو در خصوص می توانم بگویم که شاید به طور انحصار از سید جمال شروع شد با این دوبری به مردم ما احساس شخصیت دارم، یعنی خودباختگی را از مردم ما گرفتم. به تعبیر دیگر به مردم ما ایمان به خودشون را به خودشون دادن، یعنی مردم ما را به خودشون مؤمن کردن. ببینید اینجا من باید که یه مسئله روانی را براتون توضیح بدم که خیلی هم نیازمند به توضیح هست و خیال میکنم خیلی مسئله خوبی. ببینید آقا یک کلمه یک تعبیری همه باش آشنا هستیم، میگیم خودباختگی. خودباختگی که اصل خودباختگی تعبیر قرآنی خسران نفس، خود را باختن. خودباختگی حالتی روحی در انسان که واقعا انسان حالتی پیدا میکنه که خودش خودش رو میبازد، یعنی تمام قوا، تمام نیروها، تمام استعدادهایی که دارد وقتی این پیدا میکنه که گویی هیچ چه ندارد، یک دیمار. اگر یک دیماری در دیماری خودش رو ببازد، معتقد بشه مرض خیلی خطرناک هست و دیگر معالجات برای اون سودی ندارد، اگر این حالت براش پیدا بشود و اون دیماری مهلکی نباشد، این دیمار دیگه بعیده بود. تو خودش معتقد شده که من خوب نمیشم، من میمیرم. اگر این فکر در یک دیمار پیدا بشه که من میمیرم، من خود شدنی نیستم، این دواهای بی خود به من میدید، این آنکولها بی خود به من میدنید، این رژیمها بی خود، من مردنی هستم. از به هر نسبت که معتقد باشد که میمیرد احتمال شفا در این زیاده. برعکس اگر بیماری معتقد بشود چی دیدید من خوب میدید و واقعا معتقد باشد و ایمان داشته باشد که من خوب میشم، این یک مدد فوق العاده به خوب شدن این هست. معالجات روانی در دنیای امروز هم معمول است، یعنی حتی در بیماری های جسمی از راه روانی معالجه میکنن، از راه تلقین، از راه القا، از راه معتقد کردن و مؤمن کردن بیمار به این که تو خوب میشی. یک طبیب اگر ناشیگری بکنه در مقابل بیمار که واقع شده اول آف وای آی نرده خیلی خطرناکه، برای اینکه میخواد شعر خودش رو باور بره که اگر تو رو معالجه کردم خیلی هنر بزرگی کردم، بزرگترین خیانتها رو به این بیمار کردم. اختصاص به بیماری ندارم. در هر جا یک پهلوان با رقیب خودش روبرو بشود، اگر از اول خودش رو ببازد دیگه من در مقابل این خاره نیستم، من کجای این کجا، او دیگه از نیروی خودش نمیتونه استفاده بکنه. اون باور کنید یکی از نیروی خودش را، دو سرس از نیروی خودش را درد میدهد. چه جمله عالی دارد امیرالمومنین، میفرماید من در میدان جنگ با هر کسی که روبرو شدم خودش در مغلوب شدن خودش به من کمک کرد، یعنی نیروش از دست داد. موقع وقتی که من روبرو شدم، چون علی را دیگه همه شراخته بودم که علی هیچ وقت با هیچ کس روبرو نشده از که شکست بخورد، خلاصه از زیر دست علی کسی سالم بیرون نمیاد. اگر نمیشناختم این علیش میتوانست که کر بخرده بکنه، اگر میفهمید علیش خودش میباخت. میگو با هر که روبرو شدم خودش منو کمک داد، ولی خودش میباخت. اعتماد به خودش از دست میداد، ایمان به خودش از دست میداد. و در هر موردی یه دانش آموز اگه معتقد باشه من چیزی نمیشم، یه دانشجو اگه معتقد باشه ما چیزی نمیشیم، ما چه چیزی نخواهیم او دیگه چیزی نخواهد.
اما اگر معتقد باشه نه خیر من چیزی خواهم تو، من چنین و چنان خواهم تو،
هر چی که اعتمادش به خودش بیشتر باشد، یعنی اعتمادش به خودش بیشتر باشد،
احتمال ترقی در اون
اطلاع دارم حکمای قدیم اسمش میذارن استثبار، امروز نمیدونم که چی میگن بهش، در بعضی حیوانات این دور از خرگوش میگن این دور است، وقتی که روبرو بشود با یک حیوان درنده ای که او شکار میکند، مثلا با شیر اگر روبرو بشود میگن اگر شیر چشم تو چشمش بیاندازد این حیوان مستقبع میشه، یعنی همه چیز خود را، اراده خودش را و فکر خودش را، فکر فرار کردن، فکر این که این خورنده من است، فکر این که اگر من به طرف او نزدیک میشم من میبرد، به کلی از ذهن این حیوان میرود بیرون، نیست سر جای خودش، بلکه میاد به طرف درنده، از خودش میاد به طرف او، خودش میاد به طرف او، دیگه قدرت فرار کردن از او فرد بیشود، نیخکوب بیشود بزنید. این به بهش میگن از خود باختگی، از دست دادن خود، از دست دادن روحیه، از دست دادن اعتماد به خود، از دست دادن ایمان به خود. نقطه مقابل ایمان به خود پیدا کردن، اعتماد به خود پیدا کردن. این داستان را تنیده ای که در کتاب ها خونده اید که مردی از اشعار پیغمبر اکرم فقیر بود، خوب العاده فقیر شد،
نان شبش هم گیر کرده بود، بعد دست بهش گفت برو پیش پیغمبر از پیغمبر کمک بگیر،
یه روز رفت در حضور پیغمبر نشست تا آخر که مردم رفتن بعد بعد کشید ولی خجالت کشید به پیغمبر یک جمله بگوید،
ولی قبل از اون که در رفت پیغمبر اکرم احساس کرد که این جمله رو طور کلی فرمود، هر کس از ما کمک بخواهد ما به او کمک میدهیم، ولی هر کسی که به خدا توکل کند و دنبال کار برود خدا به او کمک خواهد کرد. پس ادامه بکن.
یه شب من روز دیگم گذشت،
گرسنگی بیشتر بهش فشار آوردن، تو خوش
برو پیش پیغمبر، رفتی یک کلمه رو گفتی، روز دوم هم رفت یکی دو ساعت نشست
باز نتوانست، خجالت کشید بگوید، باز پیغمبر در ضمن حرفهای خودش اون جمله رو زد، تا روز سوم،
روز سوم این جمله پیغمبر اینجا به خود آورد، یا ای دل واقعی
پیغمبر داره با من حرف میزند، او با من مخاطب هستند،
پیغمبر به من میگه که با تو اگه بخوای از من گدایی بکنی من حاضرم به تو کمک بکنم،
اما از منم گدایی نکن، تو رو به خودت تکیه کن و به خدا بکن، به فکر افتاد آقا خاک تو دنیا قهر نیست، اگه فرض کن اثر بودیم اثری نمیتونیم بکنیم، بقال بودیم بقال نمیتونیم بکنیم، طوفان بودیم طوفان نمیتونیم بکنیم،
ببینیم حال دیگه تو دنیا نیست، بعدش رسید که برود هیزم کشی بکنم،
تناب نداره پس همسایه قرض میگیری، کیشه نداری و دو همسایه دیگر قرض میگیری،
رفت و در بیابان یک پشت هیزم آورد و حروف یک مقدارچه پول دستش آمد، قرض امید در دلش پیدا شد، فردا رفت باز یک مقدار دیگری، چند روز رفت توانست ریسمان را از پول خودش تهیه بکند، چند روز دیگر کیشه را از پول خودش تهیه بکند، مدت دیگر یه حیوان برای خودش تهیه بکند، چند کم زندگیش اداره شد، بعد از مدت یه روز رفت خدمت رسول اکرم،
پیغمبر بهش کاری نگفتم به تو هر کسی از ما کمک بخواد بهش کمک میدی، اما کسی که از ما کمک نخواهد و توکل بکند به خدا و درد دنبال ها خدا او را کمک میکند.
پیغمبر با این جمله کاری کرد که او را روی قدرت خودش و روی نیروی خودش انداخت و فهمید اگر دنبال کار برود از این راه میتواند زندگی خودش را اداره. این مطلب در جامعه ها راه یک جامعه در مقابل جامعه دیگر خودش میبرد، خودباخته میشود، مستقبع میشود. یک جامعه دیگر را از روی زرنگی با عواملی که دارد این جامعه را خود باخته می کند. نیرنگ بزرگ استعمار با کشورهای مستعمر و با کشورهای استعمار زده این است، کوشش می کند که کشور استعمار زده اعتماد به خودش را، ایمان به خودش را، ایمان به حیثیت خودش را، به فرهنگ خودش، به دین خودش، به ملیت خودش، به کتابهای خودش، به اون چه به پیشوایان خودش، به تاریخ گذشته خودش، هر چه که دارد به اونها بی اعتماد دیگه همش بی که خود دید. ما که ایچی هر چه از اونا این بزرگترین نیرنگ استعمار است. دی اعتقاد کردن، دی ایمان کردن یک ملت به شخصیت اجتماعی خود است، به هویت اجتماعی خود است، به شخصیت اجتماعی خود است. بعد میان بهش میگن هر چه که تو داری کار میکند که این ملت بعدی که از ناحیه اون بیاد در خوبی که از ناحیه خودش برده ترجیح میده. مثلا یه آشامیدنی بچه از خودش انواع آشامیدنی های خوب دارد که قرد ندارد، قرد از اونجا باید بگیره. آشامیدنی هایی مدید پپسی کلا، کوکا کلا و امثال اینها که خودشون میگن اساسا مدر برای قدر از هر پزشکی اگر بپرسی تجدید نمی کنه، یعنی مخصوصا اعتیاد به اینها را مدر میگن. ولی هر نوع شربتی از شربت های ایرانی دیگه شربت ریما دیگه، مثلا سشنجلی دیگه، شربت گلیمو، هر نوع شربتی که دیگه به دلیل اینکه ایرانی خوب نیست، ولی هر چی که از اینجا بیاد این حتما میگه. هر نوع اغذیه‌ای بزاری وقتی اونها در آرزوی اغذیه ایرانی هستن، چون ایرانی دارن، چون از اینجا آمده خوبه. بزاری وقتی در روزنامه ها میخونیم که در بسیار از این مهمانخانه ها یه خیلی خیلی مدرن که اشخاص خیلی متجدد ها روی درجه اول که پول زیاد تو جیب دارن، یه سفره‌ای که مثلا سر یک میز می‌نشینن و بلند میشن کمتر از 500 تومن مثلا برای یک غذا نمیگن، ولی وقتی که خیلی میرید دقت میکنید که این غذا را از چی ساختن، از چی درست کردن، از قورباغه، ولی فضای فرنگی خوشوهر که آمده بود در یکی از مهمانخانه‌ها در خیابان گردن میزنه بسنه در اونجا از همون غذاهای فرنگی چنین و چنان آوردن رو با اسمهای خاص فرنگی رو خورد و کرد. بعد پرسید که اینا از چی درست میکنن؟ ها گفتن از خرچنگ، گفتن از گوباقه، برای یه حکم عجیبی در همه رو ریخ بسید که درست کنن. حساب این است، این معنی از خود باختگی ملی، یعنی ملتی که خودش هیچی میدونه، تاریخ خودش هیچ میدونه، عالم خودش هیچ میدونه، فرهنگ گذشته خودش هیچ میدونه، تمدن گذشته خودش هیچ میدونه، نظامات اجتماعی خودش رو هیچ میدونه، نظامات اجتماعی خودش رو هیچ میدونه، هر قانونی که خودش داشته چون از خودش بوده میده هیچ، هر قانونی که از کشور بیگانه بیاد، چرا از بیگانه آمده، از نارمی شد، اگر استعمار فکری شد، اگر استعمار فرهنگی شد، دیگه به دنبال خودش با کمال افتخار استعمار سیاسی و استعمار اقتصادی رو میپذیرد، یعنی سرمایه های مادی و خودش دو دستی تقدیم میکنند به این و برای خودشان افتخار میشمارد، نوکری بیگانه را با کمال افتخار میپذیرد، با تمام افتخار نوکری بیگانه رو میپذیرد. چرا؟ چون استعمار فکری و استعمار فرهنگی شده. از جمله کارهایی که رهبران بزرگ ما در این سالها انجام دادن و به خصوص رهبر بزرگ فعلی ما حضرت آیت الله امام خمینی که کردن این بود و مردم ما را به اون خود واقعی و به اون روح جمعی مؤمن ساختن. بزرگترین هدیه‌ای که یک رهبر به ملتش میتواند بدهد ایمان به خود است، یعنی ایمان به خود اون ملت، یعنی اون ملت رو به خودش مؤمن بود. یه رهبر ممکن است به این که هدیه‌ای که به مردمش میدهد مثلا هدیه مادی باشد، فرسون یکی از منابع مادی را که دشمن می بردد بگیرد پس می دهد به ملت. ممکن است هدیه سیاسی باشد، استقلال سیاسی به ملت خروج دهد. ممکن است ایمان به رهبر باشد، یعنی معتقد بشود که رهبر ما رهبر خیلی بزرگی هست، ولی اینها اون قدر مهمی که به این ملت هدیه‌ای که به ملتش میدهد این است که این ملت را به خودش مؤمن بکنند، به خودش معتقد بکنند. بگوید نه، من نباید زیر بار دشمن برم، من نباید زیر بار استبداد برم، من نباید زیر بار استعمار برم، من از خودم تاریخ دارم، من از خودم فرهنگ دارم، من هیچ احتیاجی ندارم از قرب الگو بگیرم. شما دیدید که در نامگذاری جمهوری اسلامی یه عده به اصطلاح از روشن ستاره ما بدون اون که کوچکترین سوئریتی داشته باشن های اصرار داشتن دیدیم که میگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، ولی ایشان زیر بار این کلمه نه، هر کار کردن زیر بار این کلمه نرفت. چرا زیر بار این کلمه نرفت؟ آیا با دموکراسی مخالف بود؟ نه، با دموکراسی مخالف نبود. چند دلیل داشت؟ یه دلیلش این بود که اولا دموکراسی در مفهوم غربی با دموکراسی در مفهوم اسلامی تفاوتی دارد. دموکراسی در مفهوم غربی در حدود آزادی ها و رهایی های حیوانی در همین حدود خلاصه می شود. دموکراسی غربی همان است که ما نتیجه امروز در کشورترین کشورهای دموکراسی غرب مثلا در انگلستان در فرانسه می بینیم. انگلستان در چند ده سال پیش مسئله همجنس بازی را روی چه اساسی قانونی کرد؟ یه اساس دموکراسی. یکی اساس دموکراسی گوه قانون اون است که ملت بخواهد، مردم بخواهند، مردم ما در عمل نشون دادن که اینه میخواهند. اکثریت مردم ما در عمل همجنس باز هستن و همجنس بازی رو میخواهند. دموکراسی ایجاب بکنه که قانونی دارد. حالا بگی آقا خواسته بشر انسان بخواد این که درست نیست، این که همون فعل ملا رسول دین است، که سوار قاطرش بود گفتن کجا نمی کن هر جا که نیل قاطر باشد. انسان که نباید که تابع شهوت خودش باشه، تابع نیلهای خودش باشه، نه نیله که را اینچنین خواسته است. به واسطه اعدام چند نفر هم جنس با کشورهای دموکرات به اصطلاح دنیا چقدر اعتراض کردن، کشورهای پیشرفته در دموکراسی اعتراض کردن. در چند ورقه دیدم که از فرانسه به اصطلاح ترجمه کرده بودن، چند گروه اعتراض کرده بودن که این بر ضد دموکراسی و بر ضد آزادی که هم جنس بازی در کشوری مانند ایران جرم شناخته شده و گروه های متعددی هم چند گروه این اعلامیه داده بودن علیه ایران. اولش در صدر همه که خوندن گروه هم جنس بازان مؤنث، بعد نمیدونم اتحادیه هم اتحادیه مثلا حرب هم جنس بازان از این حرفا باشن، گروه سوسیالیست هم جنس بازان، از این قبیل اسمهای ندید اسمهای دلده کنیم. ما دموکراسی را بر اساس آزادی های انسانی بخواهیم بگذاریم، نه بر اساس رهایی حیوانیت. به امکان ندارد انسانیت انسان آزاد باشد در حالی که حیوانیت را، یعنی این انسانیت حیوانیت یا باید حیوانیت تابع و مطیع انسانیت باشد یا انسانیت انسان باید مغرور و ذلیل و برده حیوانیت باشد. این یک دلیل که قبول نمی کردن انسان که بگیم جمهوری دموکراسی که اسلام دوم این تقلید از قبل، این به معنی اونگو گرفتن از قرار. ما که در مکلمه اسلامی همینقدر گفتیم اسلامی، آیا در متن اسلام حریت و آزادی هست یا نه؟ آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم در مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق دارن با انتخاب و با آرا خودشون نماینده خودشون رو انتخاب بکنن یا نه؟ آیا مردم حق دارن که رئیس جمهوری خودشون رو انتخاب بکنن یا نه؟ خب بله مردم حق دارن. دموکراسی هم که از اصول درست دموکراسی دیشه دینها بگیم ها چی دینه میکنه؟ وقتی میگیم جمهوری اسلامی، این کلمه اسلامی در محتوای خودش همه اینا رو داره. اما همین اصلی که جمهوری دموکراتی که اسلامی باز معنیش اینه که ما چشم به دنیای غرب داریم. من نمیخوام که ملتم چشم به دنیای غرب داشته باشد، الگو از غرب بگیرد. میگه سوسیالیسم، ما در متن اسلام محتوای سوسیالیسم را میبینیم هست یا نیست؟ جنبه های خوب سوسیالیسم هست یا نیست؟ وقتی هم که بگیرید اسم سوسیالیسم روح خودمون نمیگذارید، چون نمیخوایم ملت خودمون را از نظر روحیه ضعیف بکنیم. میخوایم بگیم آقا این رو خودت داری گفت سالها دل طلب جام جمع از ما میکرد، خوص خوددار جدیگانه تمنا میکرد، گوهر تصدف کون مکن بیرون بود طلب از گم شده دار لب دریا میکرد. ما چرا اون که تو خودمون داریم بریم سراغ دیگران؟ یا لااقل چرا یکش را این صورت میگیریم که از دیگران میگیریم؟ یعنی ایشان با اون دوراندیشی که دارن و با اون تیزبینی که دارن از بکار بردن این کلمه را نوعی خیانت به روحیه مستقل این ملت محسوب می کردن، خیانت به بازگشتن این ملت به روحیه خود تلقی می کردن. ما باید کوشش کنیم تا می توانیم این ملت رو به خود مؤمن بکنیم و به خود معتقد بکنیم که روی پای خودش بیستد. به من اسلامی خودش معتقد بکنیم، این حقیقت رو باور کنید. غرب از یک چیز فقط میترسد، یعنی غرب که میگن به معنی عام است که بلوک غرب که بلوک شرق، هر دوی اینها از یک چیز میترسد و اون بیداری شرق اسلامی. ولی اون بیداری که میگم بیشتر مقصودم این است، این که شرق اسلامی به خود بیاد بیدار بشود و من اسلامی خودش رو ترک کنم. من مسلمان، این من مسلمان اگر ترک کنم که در درون من غیر از من حسن پسر حسین، غیر از من بازاری، غیر از من کارگر، غیر از من مهنده، غیر از من پزشک، غیر از من دانشجو، یه من دیگر در درون من نهفته، من مسلمان. این من مسلمان که همینجور در من نهفته، در رفیق من نهفته، در اون رفیق دیگر نهفته، در اون برادر دیگر، در اون خواهر دیگر، در اون یکی دیگر، در اون یکی دیگر، در هم این من مسلمان، این منی که همه رو در بر گرفته و همه ما یک من هستی مسلمان. اگر ملل اسلامی این من رو در خودشون کشف بکنند و اون رو به دست بیارند و به اون اعتقاد و ایمان پیدا کنند، بمب اتم هم دیگه از قدرت برمیاد. و ما باید کوشش خودمون را بیشتر در همین را به خرج بدیم. واقعا ببینید من خود را، من اسلامی خودمون را کشف کنیم. چطور کشف کنیم؟ یکی این که با تاریخ خودمون آشنا بشیم، دیگر این که با ایدئولوژی خودمون، با اسلام خودمون آشنا بشیم. دیشب بعد از این سخنرانی با یکی از برادران آمد از من سوال کرد، دیدم که یک سوالش این بود که خیلی صادقانه هم سوال میکرد با کمال صداقت، گفت فلانی یک سوالی مخالفان از ما میکنن. با اون سوالی میگن آقا اگر اسلام به عنوان یک ایدئولوژی قادر بود یه ملتی رو نجات بده، یه ملتی رو سر حال خودش نگرده، یک تمدنی به وجود بیاورد، یک فرهنگی به وجود بیاورد، یک واحد اجتماعی به وجود بیاورد، چطور در طول این 14 قرن یکی که مطور نمونه تمایز به وجود بیاورد؟ اون برادر گفتم، عرض کردم، گفتم برادر جون به همون دلیل که 5 قرن به وجود آورد، به همون دلیل که من تا از تاریخ خودمون بیخبرم. ما باید چقدر از تاریخ خودمون بیخبر باشیم؟ 500 سال تمدنی را که اسلام به وجود آورده در 3 مرکز بزرگ، یکی در اندلس، یکی در مصر، یکی در بغداد به ایران، که مجموع اینها تمدن اسلامی می‌نامند. این تعیین ببینید چرا از قول جامعه شما سال قرد بید بگیرید و بکنید. ببینید مثلا تیندی که یک مورخ جامعه شما سی بود در زمان خود رو چاپن سال میشتر نیست که مورد این که تمدنهای عالم رو تقسیم بندی کرده است. ببینید در میان تمدنها که 30 و چند تمدن در دنیا تشکیل داده، بعد بعضی را کنار زده، بعضی را درجه اول گرفته، آمده تا 5 تمدن، 5 تمدن را باز کنار زده، آمده به 3 تمدن، بعد در میان اون 3 تمدن بزرگ جهان یکی که تمدن اسلامی میشده. دنیا تمدنی به نام تمدن اسلامی، نه تمدن عربی، نه تمدن ایرانی، نه تمدن هندی، نه تمدن ترکی. یکی از نیرنگهای قرد این بود که به توی پوست ملل مسلمان رفت، به عربها توی پوست عربها رفت، چون که نمیشد که این تمدن رو بلاشان این کار کرد، میگفتن تمدن عرب. تمدن عرب حتی بود شامل بود فردی کتاب میمیشد میگه تمدن عرب، بود که مترجم فارسی گفته تمدن اسلام عرب، بلی میگه تمدن عرب. بلی که عرب دیگه این تمدن مال من. ولی وقتی که به ایران می آمدن این نقیز او و ضد او را به ایران تقریم می کنند، آقا این تمدن که در گذشته بوده تمدن ایرانی بوده، دوال سینا وابسته به تمدن ایرانی و اون بقایای تمدن 2500 ساله پیشتر در جشن 2500 ساله چقدر کوشش می کردن روی مسئله استمرار فرهنگی. یعنی که یعنی ما یک فرهنگ در 2500 سال پیش یک فرهنگ آغاز کردیم با اون فرهنگ با روح خاصی که داشته ادامه داشته ادامه داشته ادامه داشته تا رسیده به زمان ما. بو علی سینا زاده اون فرهنگ است، ابو ریحان گیلانی زاده اون فرهنگ است، حافظ زاده اون فرهنگ است، مولوی زاده اون فرهنگ است، خواجه رسیدالدین طوسی زاده اون فرهنگ، همون روح است که استمرار پیدا کرده تا زمان ما. در صورتی که یک دروغ نظر، یعنی تمدنی که در دوره اسلام شروع شد با یک روح مقصود شروع شد، یعنی تمدن مثل هر تمدن دیگری از تمدنهای دیگر جهان استفاده کرد، اما به صورت تغذیه نه به صورت التهاب، مثل یک نهال جوانی که یا مثل هر جندار جوانی که پیدا می شود و از محیط خودش تغذیه می کند، ولی معنی تغذیه اینه که او را عزم می برد و به شکل خودش در میاد و روح خودش رو به اون میدهد. اما کاری کردن که ملت ما به تاریخ خودش از تاریخ خودش بیخبر باشد و به تاریخ خودش بیاعتقاد بیاعتماد باشد. یه جزوه کوچیک که اخیرا خودم نوشتم به نام کتاب سوزی مصر و ایران. من در موضوع کتاب سوزی مصر و ایران سالها سروش مطالعه کردم و مطالعه داشتم. در سالهایی که در حسینیه ارشاد سخنرانی میکردم چند سال ادامه داشت، در میان همه سخنرانی هایی که چه من چه غیر من در حسینیه ارشاد کردیم هیچ وقت اتفاق نیفتاد در اون مدت که ما اعلان به روزنامه ها بدیم و روزنامه ها حاضر نشن به چاپ کردن اعلان، یعنی با اینکه سخنرانی بود جلو اعلان رو بگیرم. دو دفته ای که من درباره کتاب سوزی مصر میخواستم سخنرانی بکنم و یه داستان کتاب سوزی مصر مجعوله و داستان کتاب سوزی ایران مجعوله، چند که روزنامه در آمد روز پنجشنبه دیدم نه اطلاع چاپ کردن کیهان، هفته بعدشم نه اطلاع چاپ کردن کیهان، رفتم سراغشون گفتم از بالا دستور دادی این اعلان نباید چاپ کنی. در اون زمان ما جرأت نکردیم در کتاب خدمات متقابل اسلام به ایران جرأت نکردم مطالب کتاب سوزی را بگذارم که میدونستم اگر این مطالب باشه کتاب را اجازه نرش را نمیدن یادداشتاش کنار گذاشتم. این یکی دو ماه پیش به صورت یک هم در چاپ هشتم اون کتاب به اصطلاح گنگان و هم به طور مستقل اون چاپ کرد. سالهاست که در میان ما تبلیغ میکنم، یک تبلیغ دروغ 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 و آقا اسلام آمد نه تنها تمدنی را پایه‌گذاری نکرد، تمدن‌های گذشته را هم نابود کرد، مال مصر را نابود کرد، مال ایران را نابود کرد، اینا را از بین برد. همه برای چیه؟ اینا کارهای حساب شده است. میخوان ملت مسلمان به تاریخ اسلامی خودش بدبین بشود. قرار اینه که این دوست عزیز به این برادر گفتن آقا اگر اسلام در طول تاریخ در درد ظهور خودش تام و انحراف پیدا نشده بود که ریشه این انحراف هم مسیحیت است، اگر تمدنی ایجاد نکرده بود هر طول ما که پنج قرن در دنیا سیادت فرهنگی داشتیم، سیادت علمی داشتیم، این تمدن امروز اروپا در کمال شراحت خودش را مدیون تمدن اسلامی میدانند. خوبه که کتابهای فارسی در همین زمینه چاپ شده. همون کتاب تمدن اسلام و عرب گستاو لوبول دو خونیست کافی. کتاب کارنامه اسلام هم یکی از اساتید دانشگاه تهران که الان خود اون استاد زنده است، این کتاب رو شما بخونید، این مدارک ثابت میکنه که تمدن چیز که تمدن ایرود دنیا تمدن اروپا تا چقدر مدیون تمدن اسلام اروپا. ولی ما از تاریخ خودمون بیخبریم، ما از فلسفه احکام خودمون بیخبریم. من در موضوعاتی که خودم روی اونها تحضیرم کار کردم برام مثل این چراغ روشن شدن که فلسفه های اجتماعی و فلسفه های زندگی اسلامی به درجاتی مترقی تر از فلسفه های زندگی غربی. یکی از مسائلی که خودم روش کار کردم فلسفه زندگی خانوادگی که نیمی از مطالبش را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام چاپ کردن. اونجا برای من مثل آفتاب روشن شد که این مسئله تساوی حقوق زن و مرد با اینکه تساوی حقوق زن و مرد به مفهوم دقیق کلمه جمله درست، یعنی زن حقوق کمتری از مرد ندارد و نباید داشته باشه، تساوی کمیت است، بلکه زن حقوق بیشتری در مجموع از مرد در اسلام دارد و باید هم داشته باشه. ولی مسئله تساوی برابری از نظر کمی غیر از مسئله تشابه یعنی همگونگی و همشکلی این مثل است که دو نفر ثروتمند اگر داشته باشید، دو نفر میلیونر داشته باشید، یه وقتی دو نفر ثروتمند این دو تا برابر برابر است. چرا؟ این یه میلیون تومان ثروت داره من میبینم، این ده میلیون تومان ثروت داره من در میبینم. یه وقتی ثروت های اینها همگونه است، یعنی اگر ثروت این مثلا کارخانه است، ثروت اونم کارخانه است، اگر ثروت این ملک زراعی است، ثروت اونم ملک زراعی است، اگر ثروت اون گوسفند است، ثروت این هم گوسفند است. ولی ممکنه که هر دو ده میلیون تومان ثروت داشته باشند، ولی خب ثروت او از نوع ملک زراعی باشد، ثروت این از نوع کارخانه باشد. برابر بودن حقوق غیر از هم شکل و هم گونه بودن حقوق است، با اون هم رازی دارد، رازها دارد، فلسفه های بسیار بسیار عالی اجتماعی دارد که غرب از اونها غافل است و غرب الان دارد غرامت این اشتباه خودش رو دارد دیدن. ما چرا در فلسفه اجتماعی خودمون تعمق نکنیم؟ چرا در فلسفه اجتماعی خودمون غور نکنیم؟ چرا در فلسفه سیاسی خودمون غور نکنیم؟ فلسفه سیاسی ما چی باید باشد؟ حتما باید که ما در فلسفه سیاسی یکی از این الگوهای غرب رو باید بگیریم، باید در فلسفه سیاسی تابع انگلستان باشیم، تابع امریکا باید باشیم، تابع فرانسه باید باشیم، تابع شوروی باید باشیم. آیا امکان ندارد که یک فلسفه سیاسی دیگری وجود داشته باشد مترقی‌تر و عالی‌تر از اونها؟ چرا امکان ندارد؟ در فلسفه اقتصادی و نظام اقتصادی چطور؟ همین دیگه. در فلسفه اخلاق چطور؟ آیا فلسفه اخلاق ما اخلاق ما اخلاق ما اخلاق به اصطلاح اینها بورژوازی و سرمایه‌داری باشد یا باید اخلاق سوسیالیستی و اخلاق کمونیستی باشد؟ دیگه اخلاق دیگری تو دنیا وجود نداشته است و ندارد و ما نمی‌تونیم از خودمون فلسفه اخلاق مستقیم داشته باشیم. این است فریضه‌های ما، این از سرمایه‌ای که به ما دادن، دو سرمایه‌ای که امشب اسم بردم، یکی این که یعنی دو عنصر انقلابی در روحیه ما اصلا ملتی اگر در روحیه از تغییر انقلاب پیدا نشود، انقلاب اجتماعی هم اگر بکنم به ثمر نمی‌رسد. البته بذر دو تغییر در روحیه ما به وسیله رهبران ما گذاشته شده است، یکی بذر جهاد امر به معروف و نهی از منکر، یعنی بذر تهاجم علیه نظامهای فاسد، مسئولیت در مقابل این نظامهای فاسد، و دیگر هم بذر ایمان به خود به اعتماد به خود. این ایمان به خود به اعتماد به خود از دو راه پیدا از دور تکمیل میشنم. هنوز ما خیلی راه داریم، هی باید بیش از اینها باید ملت خودمون را به خود مؤمن بکنیم، تاریخ خودمون را باید جلو بکشیم. یکی از کارهایی که اقبال لاهوری میکرد از کارهای بسیار بسیار مفید است که خیلی افرادی دیگر قافل از این قضیه هستن، این است که همیشه کوشش میکرد شخصیتهای تاریخ اسلام را بیرون بکشد و عرضه بجارد و مردم را متوجه تاریخ پر افتخار و درخشان و گذشته خودشون بکنند و میکنند. فلسفه ای دارد اقبال به نام فلسفه خودی. این فلسفه خودی که اقبال میگوید همین است که برای ایشان گفتم، یعنی ملتی را به خود مؤمن کردن، ملتی که خود را باختن، فکر خودش رو باخته، ذهن خودش رو باخته، شخصیت خودش رو باخته، ایمان به خودش رو باخته، کوشش کرد از راه صحیح همه اینها را به او بازگردوندن و همه اینها را از نو به او هدیه کردن. پس آینده انقلاب اسلامی در یک قسمت بستگی دارد که ما بتوانیم این روحیه را که قسمتی از اون داده شده به ملتمون باز بیشتر بدهیم، تکمیل بکنیم و مانع بشویم از این که در این روحیه خللی وارد بشود، تحریمی وارد بشود، تحریفی وارد بشود. یعنی باز ملت ما سراتبار برگردن با حالات تسلیم و تمکین و ساز گذشته کارهایی میکنن. دستهایی هست این بدانید بردن، دستهایی هست، توطئه‌هایی هست، شلوغ بازی های را می اندازن در داخل، در بیرون، در اینجا منطقه های فرسون که ما سنی نشین، غیر سنی نشین، دست های هست، کارهایی می کنن که کم کم مردم ما به انقلابی که کردن هم اعتقاد بشن، بی اعتقاد بشن و بعد از اعتقادشون رو به خود کنن. هر انقلابی باید بدونیم این دور به اصطلاح میگن دیوار وقتی که خراب میشه به اصطلاح خراسان میگن اینجور میگن اینجور میگن دیوار که خراب میشه کلوخونیزش هم زیاد هست، وقتی انقلاب هست کلوخونیزش هم زیاد دارد، این مسائل هست. اما اینها نباید ما را به انقلاب خودمون بی ایمان بی اعتقاد بکنن، اینها نباید ما را به خودمون به عنوان یک ملت انقلابی بی اعتقاد بی ایمان بکنن. باید کوشش بکنیم جلوی این مقاصد را بگیریم. افرادی که این انقلاب رو میخوانی ماهیت دیگری درست بدن، ماهیت مادی بدهن، ماهیت رفاهی بدن، یا در یک آزادی از نوع آزادی قلبی و نهایی حیوانی قلبی خلاصه بکنن، اونا هم من نمیگم دانسته، اگر هم ندانسته هست دارن زربن این انقلاب میزنن. دیگر آقای دخترم بودن اینجا خاتمه میدهم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.